داتی که نیازمند به کمک جامعه انقلابیمون بود بدون هیچ توقعی وارد کار شدن. پس بسیج یک تفکره، یک تشکیلاتی است که میتونه فکرش دستگاهی رو که در درون اون داره کار میکنه توانش رو بخواد مضاعف بکنه. و سازمان بسیج هم با شکلگیری که در بحث رده‌های خودش با سازماندهی خودش داره انجام وظیفه میکنه. بحث دیگه ما این هستش که این بسیج در کنار این که سیستم رو توانمند میکنه، در شرایط بحرانی به کمک دستگاه میاد، به کمک مدیریت دستگاه میاد. ما شرایط بحرانی از حوزه زلزله یا بحث سیل یا مباحث مختلف و اتفاقات اجتماعی رو شاهد هستیم. خب اینجاست که نیروی بسیجی بدون نیاز به هیچ بحث مالی در اختیار دستگاه برای کمک به دستگاه هستش. اینها از اون حوزه‌های تخصصی هست که به خصوص ما در آموزش عالی در بحث دانشگاه‌ها عموماً شاهد یک چنین ایثارها در بحث بسیج هستیم.
خیلی ممنون، خیلی ممنون. برمیگردیم خدمت جناب دکتر مهدی رحمانی هستیم، فرمانده محترم بسیج کارکنان دانشگاه خوارزمی. جناب دکتر رحمانی، ما در چند ماهه گذشته که کشور درگیر ویروس منحوس کرونا بود، شاهد فعالیت‌های بسیجیان در اقشار مختلف در بحث ضد عفونی کردن، کمک به مراکز بهداشتی و درمانی و فعالیت‌های مرتبط با مبارزه با ویروس منحوس کرونا بودیم. می‌خوام ببینیم که در دانشگاه‌ها چه اتفاقی افتاد و بسیجیان ما در حوزه کارکنان وزارت علوم چه کمک‌هایی رو کردن، اگر گزارش قابل ارائه‌ای هست برای مردم شریف ایران اسلامی بفرمایید و خدمتتون باشیم.
من باید خدمتتون عرض کنم ما یک نگاهی در کشور حاکم شده که این نگاه یک مقدار باید ترمیم بشه. ببینید، نگاه و تفکر لیبرالی که در مدیریت کشور بعضن دیده میشه در با توجه به دولت‌های مختلف که هستن، این نگاه یک دیسیپلینی برای خودش تعریف کرده که این نظام بخشی که برای خودش داره واقعا معطوف میشه به ساعت و مقررات خاصی. به فرض مثلا در عرصه کرونا که به طور مثال اشاره فرمودید، ما نگاه میکنیم اون استاد دانشگاه که هست، اون کارمندی که هستش، تفکر بعضن خارج از نگاه بسیجی داره، فقط به اون وظیفه اداری خودش توجه میکنه که باید صبح بیاد اون ضد عفونی شده باشه، کارش را انجام بده، ساعت دو هم رفع زحمت کنه و تشریف ببره. اما خب چه نیرویی باید این کار رو انجام بده؟ نیروهای خدماتی رو میخواییم بگیم. همون نیروی خدماتی هم اگر تفکر بسیجی و انقلابی نداشته باشه، که ما میبینیم در برههایی شاهد این موضوع هستیم که کار زمین میمونه. ما در فرمایشات مقام معظم رهبری که اخیراً داشتیم، بسیج را مشخصاً اعلام کردن که پای کار بیان برای مبارزه و مقابله با این ویروس منحوس. و در موارد مختلف، حتی در این قیمت‌های افسرگسیخته و تزلزل بازاری که ما داریم، حضرت آقا مجدداً بسیج را در کنار تعزیرات و در کنار وزارت صمت قرار دادن. یعنی این بسیج ما باید به عنوان یک نیروی تفکری که یک زمان خاصی نمیشناسه، یک موقعیت خاصی نمیشناسه، به فرض مثلا در همین دانشگاه که با دستور جناب آقای دکتر نصیرزاده ما بحث گروه‌های جهادی را تشکیل دادیم. این گروه‌های جهادی در سیل پارسال ما از دانشگاه‌های مختلف گسیل داشتیم، اعزام داشتیم برای مناطق سیل زده بدون هیچ گونه چشم داشتی. حتی کارکنان بسیج اینجا من خدمتون عرض میکنم مرخصی گرفتن.
این همون بخشی میشه که بهش میگن بسیج سازندگی.
بسیج سازندگی، اما تفکر را میخوام عرض کنم. آره. که بسیج سازندگی شاید مثلا ما ذهنمون بره به قرارگاه خاتم الانبیا. نه، این تفکر بسیجی در تمام ارگان ها، تمام نهادها، تمام اقشار ادارات وجود داره. ما در همین سال 99 که تقارن پیدا کرده بود با این ویروس منحوس، واقعا بچه ها و کارکنان عزیز و زحمتکش با تفکر بسیجی لباس بر تن کردن، نسبت به اون سمزدائی و اون ویروس زدائی در دانشگاه ها اقدام کردن. خب این در شرح وظایف اداری خودشون نیست، اما در اون اعتقاد و باور بسیجی خودشون هستش که مرتباً در این مدت 11-12 ماهی که ما گریبانگیر این موضوع بودیم، در زمینه‌های مختلف، حتی در این که ماسک‌ها و مواد ضد عفونی کننده ارزان قیمت از نهادهای مختلف به قیمت پایین تهیه کنند و بین کارکنان و اساتید و دانشجویان که حالا خیلی کمتر هستن در دانشگاه پخش کنن با قیمت خیلی نازل، گاهن هدیه میکنن، اهدا میکنن. خب این برگرفته از اون تفکری هستش که ماحصل انقلاب هست. من یک گریزی هم بزنم، تفکر بسیجی در نمونه اجرایی خودش که امروزه یک نقطه قوت شده برای مردم، متجلی در الگوهای خودش هست. ما الگویی که امروز داریم، سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، به عنوان یک مدیر جهادی و انقلابی که مد نظر مقام معظم رهبری بود، حضرت آقا فرمودن در عرصه مدیریت ما انقلابی بودن و انقلابی ماندن و انقلابی عمل کردن، مصداق بارز این انقلابی عمل کردن تفکر بسیجی هستش که در هر قشر، به ویژه در قسمت دانشگاه ها که ما خدمتشون هستیم، میتونه نجات بخش و راهگشا و کارگشا باشه برای مردم عزیز انقلاب اسلامی.
متشکرم جناب دکتر رحمانی. با برنامه گفتگوی علمی در خدمت شنوندگان عزیز هستیم در آستانه هفته بسیج و در خدمت دو تن از عزیزان، جناب آقای دکتر حسین نصیرزاده، فرمانده بسیج کارکنان وزارت علوم، و جناب آقای دکتر رحمانی، فرمانده بسیج کارکنان دانشگاه خوارزمی. بخش اول رو ما به اهداف و سیاست‌ها و عملکردها پرداختیم و عزیزان نکات خوبی رو اشاره کردن. در بخش پایانی و فرصت چندانی هم نداریم، از آقای دکتر نصیرزاده خواهش میکنیم که در مورد چشماندازها و برنامه‌های آینده برای پویاتر کردن بسیج کارکنان وزارت علوم و کلیترش، حالا در حوزه بسیج اقشار مختلف، چه چشماندازی رو دارید و چه برنامه‌هایی رو فکر می‌کنید که برای پویایی و بهتر شدن و عملکرد بهینه بسیج می‌تونید ارائه کنید و انشاءالله شاهد گسترش این تفکر و این فرهنگ بسیجی در سطح جامعه باشید.
انشاءالله. خدمتتون عرض بکنم که اولین بحثی که ما داریم این هستش که همه این صحبت‌ها و راهبردهایی که ما بهش اشاره کردیم باید بهش توجه بکنیم. اینها منشأ مدیریتی و تفکری این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به دستور امام حفظ حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی در نه جغرافیای سیاسی ایران اسلامی بلکه در جهان هست، و مطابق همون سازمان بسیج مستضعفین با راهبردهای عملیاتی و هوشمندانه و ابلاغ اون به بسیج وزارتخانه‌ها و ادارات که حقیر تحت مأموریت این مجموعه در بسیج وزارت علوم، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کشور مأموریت انجام میدیم داره انجام میشه. راهبردها، راهبردهای راهگشا، چشمانداز بسیار غنی و توانمند مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری است. در مسیر گام دوم انقلاب اسلامی این نیست که ما به هر جهت و به هر موضوعی ورود پیدا میکنیم. راهبردهای سالانه اجرایی بسیج رو در مأموریت‌ها داریم. همینجور که برادر عزیزم جناب آقای دکتر رحمانی اشاره کردن، مطابق مأموریت‌های ابلاغی ما که اتفاق شاید گفت در دوران ما بی‌نظیر بحث کرونا شد، ما گروه‌های جهادی که سازماندهی کرده بودیم عموماً در موضوعات به قول گفتنی سازندگی مأموریت انجام می‌دادن، اینها شدن گروه‌های زیستی، گروه‌های زیستی که نه تنها در مجموعه بسیج کارمندان دانشگاه‌ها به کمک دانشگاه‌ها آمدن، چه در بحث رفع آلودگی، چه در بحث کمک مؤمنانه و توضیح ماسک به بدون هزینه و بدون ایجاد هزینه بر سیستم اداری کشور، مردم مؤمن ما پای کار اومدن، بسیجی ها پای کار اومدن، اقدام عملیاتی کرد. این اقدام عملیاتی اقدام و دستوری بود که از مجموعه سازمان بسیج مستضعفین متناسب با شرایط زمان اتفاق افتاد. امروز هم راهبردی که سازمان بسیج مستضعفین در بحث ارتقاء بسیج و به خصوص ما به عنوان عوامل اجرایی در بسیج کارکنان در دانشگاه ها داریم، بحث بصیرت افزایی هم در حوزه اعتقادی است هم در حوزه سیاسی است، چرا که ما در جهانی زندگی می کنیم هوشمندی و بصیرت حرکت اولیه به قول گفتنی کار هست. اگر امروز ما یاد می کنیم از شهید بزرگوار و شهید دلها سردار سلیمانی، سردار سلیمانی به فرمایش مقام معظم رهبری یک مکتب شده، مکتب بصیرت، مکتب شناخت و مکتب به موقع عمل کردن. خب بسیج راه شهید سلیمانی رو طی میکنه، شهید سلیمانی که در منطقه حضور پیدا میکنه، در خط مقدم حضور داره، شناسایی میکنه، قدرت دیپلماسی بالا داره، راهبردهای عملیاتی رو میبینه، به موقع عمل میکنه. بعد بسیج هم امروز در مجموعه آموزش عالی با راهبردهایی که سازمان بسیج مستضعفین متناسب با زمان ابلاغ مأموریت میکنه، ما مأموریت رو پیگیری میکنیم. سعی تلاشمون بر این هست با حوزه آموزش و توانمندسازی بتوانیم آموزش عالی کشور رو در اجرای مأموریت‌های خودش که ارتقاء سطح علمی کشور هست انشالله کمک بکنیم و با همافزایی با بسیج اساتید و دانشجویی مسیر تحقق انقلاب اسلامی رو و مجموعه سربلندی نظام اسلامی رو انشالله رقم بزنیم.
متشکرم آقای دکتر نصیرزاده. جناب دکتر رحمانی، شما مهمترین تهدید رو در آینده چی میبینید و این تهدید متناسب با اون فکر میکنید که بسیج کارکنان چی کار میتونه انجام بده و به نظر شما این آمادگی در بین کارکنان ما و بسیج کارکنان ما وجود داره برای تهدیداتی که عمدتاً هم به سمت تهدیدات نرم داریم میریم در سالهای آینده؟ این آمادگی در بین بسیج کارکنان وجود داره و چه اقداماتی باید انجام بشه که بتونیم متناسب با تهدیدات خودمون رو آماده بکنیم؟
ما در نظام سیاسی که داریم، نظام سیاسیمون امام و امت هست، بحث ولایت مطلقه فقیه را داریم و سربازان از آحاد مردم، از بدنه مردم، تفکر بسیجی هستند که به عنوان سربازان مخلص در خدمت امام و رهبری هستند. این نکته اساسی و اصلی هست در سیاستگذاری های کلان و راهبرد های بسیج هست. اما در خصوص تهدیدها، من باید به دو صورت تهدیدها را عرض کنم. تهدیدهای خارجی هستند که به هیچ عنوان تهدید محسوب نمیشن برای کشور، چون این کشور عجین شده با اعتقاد و مکتب و مردم، یعنی ملت و اون امت خدایی با امامشون همسو هستن، ما اینا مشکلی نداریم. اما خب اون زالوها، اون انگلها، اون کرمهای درونی بعضن میتونه مشکل ساز بشه. این تهدید را من یک تهدید جدی میدونم. اون تفکری که تفکر بسیج را در مقابل خودش میدونه، تفکر لیبرالی که مردم را، حضرت امام فرمودن این انقلاب انقلاب مستضعفین هست، انقلاب پابرهنگان هست، اون تفکری که این پابرهنگان و این این مستضعفین را به حساب نمیاره یا جور و ظلم و جفا در حقشون میکنه، این تفکر میتونه خیلی تهدید باشه در انقلاب. تا امروز هم بوده بعضن، اما خب در مقابلش مردم وایستادن. دیدیم به فرض مثلا در فتنه های مختلف، در فتنه به صورت خاص 88، مردم در 9 دی وقتی پا به عرصه گذاشتن، تمام این انگل ها و این کرم های درونی را با یک راهپیمایی از بین بردن. یعنی اگر تهدیدهایی هم باشه، به طور مثال در فضای مجازی که به عنوان اسلحه‌ای در جنگ نرم امروزه هستش، با برکت و بصیرت افزایی که لازمه و یکی از سلاح‌های اساسی برای بسیجیان هستش، به نظر من میتونیم مقابله جدی داشته باشیم تا انشالله اون هدف آرمانی و هدف اصلی انقلاب که ظهور حضرت بقیت الله الاعظم هستش، با این تفکر بسیجی پرچم را به دست امام زمان به واسطه مقام معظم رهبری انشالله صورت بگیره. این هست هدف کلی یک بسیجی.
متشکرم جناب دکتر رحمانی. جناب دکتر نصیرزاده، جناب عالی، مهمترین تهدید رو چی میدونید در سالهای آتی و چقدر فکر میکنید که بسیجیان ما در حوزه وزارت علوم حداقل این آمادگی رو دارن برای مقابله با این تهدیدات؟
بله، خدمت عرض بکنم که همینجور که مقام معظم رهبری اشاره کردن، هوشمندی نظام اسلامی ما میتونه تهدیدات رو خنثا بکنه، ولی هوشمندی سیاسی ما هم در حوزه تهدیدات بین المللی هم در حوزه تهدیدات خارجی باید توجه بکنیم. دشمن در تهدیدات خارجی خودش سعی بر این داره که از رسانه‌های خودش به موضوعات مختلفی در جنگ نرم با نظام جمهوری اسلامی بپردازه، که خب این رو ما در بسیج با بحث آموزش ها و بحث بصیرت افزایی در مقابله با این قضایا ورود پیدا میکنیم و فرمایش حضرت آقا و توجهات ویژه شون به بحث فضای مجازی که مطمئنن بسیج هم در این صحنه مثل صحنه یک عملیات واقعی ورود پیدا میکنه. دومین بحث در عرصه آمادگی ما در مجموعه هم آموزش عالی کشور هم در مجموعه بسیج کشور آمادگی کامل در تمام عرصه‌های انقلاب رو، هم در ورود به توانمندسازی هم در دفاع از انقلاب اسلامی رو داریم. آموزش عالی کشور هم کارکنانشون در عرصه‌های هم نرم هم در عرصه‌های سخت که نظام اداری کشور نیازمند به جانفشانی بسیجیان رو داشته باشه، اینها سرباز ولی زمان حضرت امام خامنه‌ای هستند و انشالله تا ظهور امام زمان سربازی میکنن که این انقلاب رو به دست صاحبان انشالله بدن.
خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر میکنم همچنین از جناب عالی جناب آقای دکتر رحمانی. با برنامه گفتگوی علمی در خدمت شنوندگان عزیز بودیم. مطالب بسیار خوبی گفته شد در حوزه اهداف تشکیل بسیج، نگرانی هایی که وجود داره، شایبه ها و ابهاماتی که در تشکیل بسیج و ادامه و استمرار فعالیت بسیج در دوران پس از دفاع مقدس دوستان مطالبشون رو فرمودند. آمار و ارقامی هم جناب آقای دکتر نصیرزاده از تعداد اعضای بسیج کارکنان وزارت علوم فرمودند که چیزی حدود 37,000 عضو رسمی وزارت علوم عضو بسیج هستند، بسیج کارکنان هستند. در کنار بسیج کارکنان ما بسیج اساتید و بسیج دانشجویی رو هم داریم که این رقم 37,000 در حوزه بسیج کارکنان هست. 85% پرسنل غیر هیئت علمی وزارت علوم رو شامل میشه. گزارش کوتاهی هم از عملکرد بسیج کارکنان در حوزه وزارت علوم و دانشگاه خوارزمی رو دوستان ارائه کردند. خدمت شنوندگان عزیز هستیم. انشاءالله صوت و متن این برنامه رو میتونید در سایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftegu.ir ملاحظه بفرمایید. همچنین می توانید گفتگوی علمی ما رو هر شب ساعت 21 در اپلیکیشن ایران صدا با دانلود و نصب این اپلیکیشن استماع بفرمایید. در خدمت شما هستیم در شبکه‌های مجازی و سایت های مرتبط با رسانه ملی انتقادات، پیشنهادات و نظرات خودتون حتما بفرمایید در جهت هرچه کیفیت تر کردن برنامه های گفتگوی علمی. پیامگیر 30135 در خدمت شماست، اختصاصی رادیو گفتگو و میتونید مطالبتون رو بفرمایید. همچنین شماره مستقل 162 روابط عمومی صدا و سیما منتظر دریافت پیشنهادات و انتقادات شما هست. مهمانان از این برنامه جناب دکتر حسین نصیرزاده، دانش آموخته علوم سیاسی و فرمانده محترم بسیج کارکنان وزارت علوم، و جناب آقای دکتر مهدی رحمانی، دانش آموخته حقوق و فرمانده محترم بسیج کارکنان دانشگاه خوارزمی. بنده هم حمید یزدانیان، مشاور بسیج اساتید دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، و جناب آقای سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، در خدمتتون بودیم و انشالله منتظر پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. همه مهمانان عزیز برنامه و شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
گفتگوی علمی رو با هم شنیدیم شنوندگان ارجمند. همچنان تا دقایقی دیگر با بخش دوم از مجموعه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو همراهتون هستیم.
بسیج با همین خصوصیاتی که گفته شد پایبند به قوانین و مقررات و ارزش‌هایی است که در قالب نظام مجسم شدن. ابتکار باید به وجود بیاد، نوآوری باید به وجود بیاد، اما بی انضباطی نه. یه عده اشتباه میکنن، خیال میکنن بسیجی یعنی کسی که پابند به مقررات نیست، پابند به قوانین نیست، پابند به ضوابط مستقر جامعه نیست. نه خیر، این اشتباهه، این خطاست. اگر چنانچه هویت کلی بسیج که در مجموعه نظام گاهی خودش نشان میده، یعنی با توجه شامل رهبری و مجموعه قانونگذار و اینها، وقتی این البته ببینه یک ضابطه مانع است، اون ضابطه رو عوض میکنه، ضابطه رو عوض میکنه، نه اینکه بی ضابطگی و بی انضباطی به خرج بده. از دوره جنگ در زبان بعضیا بود که بسیج بی هوا حرکت میکنه، بی ترمز، میگفتن بسیج بی ترمز. علت هم این بود که در میدانهای جنگ، در عرصه‌های نبرد، بسیجی ها هم تو پا به زمین میکوبیدن، اصرار داشتن که حمله انجام بگیره، بخواستن زودتر تهاجم کنن، اون روحیه هیجان و نشاط جوانی اونها رو هی میکشوند به سمت میدانها. خب فرمانده ها همه جا مصلحت نمیدونستن، نگه میداشتن. یه نوع کشمکش اینجوری همیشه وجود داشت در بخشای مختلف جبه های نبرد. میگفتن بسیج بی ترمزه. این به این معنا نیست که بسیج بی انضباط هست یا باید بی انضباطی باشه، یا بی انضباطی یک ارزشه. ابدا، انضباط خودش یک ارزشه. خود نفس انضباط، منضبط بودن، منتظم بودن، یه ارزشه. امیرالمومنین علیه السلام فرزندانش وصیت میکنه اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، کارتون رو منظم داشته باشید، نظم داشته باشید. اگر نظم از بین رفت، این آهنگ درست اگر از بین رفت، ناهنجاری به وجود میاد. در همه جا همین جوره. نظم است که زمینه برای موفقیت فراهم میکنه. یه نیروی نظامی هم اگر نظم نداشته باشه به کلی بی فایده میشه. این تشریفاتی که شما ملاحظه میکنید در این نیروهای نظامی، این رژه و سان و نمیدونم درجه و لباس و منظم بودن، اینا همش این نیست که میخوان ظاهر رو درست کنن، نه، این به خاطر این است که این عادت دادن نیروی نظامی به انضباط است، به نظم است. شما از اینجا باید حرکت کنی، از این خط یه قدم اون طرفتر پا رو نباید بگذاری. این نظمه نیروی نظامی که امروز هم در سپاه هم در ارتش میبینیم این چیزا کاملا رعایت میشه خوشبختانه. نظم چیز لازمی است. اگر نظم رو از یک مجموعه نظامی، از یک واحد نظامی بگیرن، هیچ فایده ای نداره. یعنی فرض کن یه وردان نظامی یا یه تیپ نظامی، این فلان تعداد آدمه، فرض بفرمایید که مثلا حالا 1000 نفر آدمن، خب 1000 نفر آدم که این کارایی ها رو نداره. 1000 نفر آدم وقتی در قالب یک تیپ، چند گردان، هر گردانی چند گروهان، هر گروهانی چند دسته، با فرماندهی های منظم، با خط حد مشخص، با دستور کاری منظم، وقتی تشکیل شد، اون وقت این تیپ این توانایی رو پیدا میکنه. ولو 1000 نفر آدم بدون این نظم، بدون این برنامه، بدون این دستور، ازش کاری بر نمیاد. نظم اینقدر مهمه. بنابراین انضباط ارزشه، بی انضباطی ارزش نیست. اینو توجه داشته باشن، بی قانونی ارزش نیست، بر طبق مقررات عمل کردن ارزش. این از این طرف. از اون طرفم بعضی ها برای این که حرکت های ابتکاری رو، حرکت های برخواسته از روحیه بسیجی رو به حاشیه و انزوا برانن، به بعضی از مقررات دستباگیر تمسک نکنن. اینم این طرف قضیه است. اگر یه وقتی واقعا دیده شد مقرراتی وجود داره که جلو ابتکار رو، جلو حرکت رو، جلو پیشرفت رو میگیره، اون کسانی که باید اون مقررات رو تغییر بدن، تغییر بدن، مانع رو بردارن. از اون طرف بیقانونی و خروج از مقررات انجام نگیره، از این طرف دست و پا گیری مقررات، مزاحمت مقررات از میان برداشته بشه. یعنی این مدیریت های کلان در بخش های مختلف باید به این چیزها توجه کنند.
همراهان گرامی، شنوندگان عزیز، از ساعت 14 با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز رادیو گفتگو در کنارتون بودیم. ضمن اینکه به اتفاق همکارانم از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم، دعوت میکنم با بخش بعدی همراه بشید. خدا نگهدار.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام، سلام و درودی بی پایان به شما شنونده های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو در شامگاه روز شنبه اول آذر ماه 1399 هجری خورشیدی هستیم و بار دیگه فرصتی فراهم شده که در کنار شما خوبان شنونده باشیم با ارائه بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو که تا ساعت 6 بامداد فردا هم ادامه خواهد داشت و امیدواریم که شما عزیزان هم در این فرصت و مجال چند ساعته با ما همراه و همسفر باشید و برنامه خودتون رو دنبال بفرمایید. اما خوشحالم میشیم از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل هم باشید و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی هم دارید از طریق راه‌های ارتباطی ما رو مطلع بفرمایید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 به همراه شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مثل همیشه در اختیارتون خواهد بود و منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان هم هستیم. همراه ما باشید تا به اتفاق شما بریم حجره امشب رو درش رو باز بکنیم به موضوع لایحه قانون تجارت از شتاب زدگی در تصویب تا ابعاد اقتصادی اون.